سلم بزرگترین مصیبت تاریخ دنیاست. بهترین مخلوق عالم امکان از دنیا رفت تا دیگر موجودی با چشم دنیوی پیامبر و فرستاده ای از طرف خدا نتواند ببیند. خانم جعفری نوشتند در روز رحلت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم اشک غم می‌ریزیم و بیتاب می‌شویم. عروج آسمانیش بر شما تسلیت باد. آقای جهانی نوشتند رحلت پیامبر اعظم معراج وصال اوست با حضرت دوست. رحلت جانسوزش را با عاشقان رسالتش تسلیت میگویم. خانم مرادی نوشتند دلم به یاد تو امشب لبالب از شور است. تو کیستی که حریمت چو کعبه مشهور است؟ رحلت پیامبر اکرم بر تمام مسلمین جهان تسلیت باد. شنونده عزیز ما جناب آقای خاوری نوشتند داغی اگر نبود که گریان نمی شدیم، لطفی اگر نبود مسلمان نمی شدیم. یا ایها الرسول، بدون دعای تو از پیروان عترت و قرآن نمی شدیم. نوشتند که رحلت پیامبر بزرگ اسلام بر همه شما تسلیت باد.
بر دل غم هجر پیامبر، آه از وداع ماتم ساعت آخر، سنگین شده بر دل غم هجر پیامبر، آه از وداع ماتم. ای دل مگو از داغ او، از غیل و غال و های او، از انما یهجر مگو. ای دل مگو از داغ او، از غیل و غال و های او، از انما آتش مزن بر جان من، از غصه زهرا مگو، از مردم حق ناشناس، از غربت مولا مگو. آتش مزن بر جان من، از غصه زهرا مگو، از مردم حق ناشناس، از غربت مولا مگو. یا رحمت للعالمین، یا رحمت، یا رسول الله، وقتی فرمود میخوام وصیت کنم که بعد از من دیگه گمراه نشید، گفتم انما یهجر رسول الله، داره حزیون میگه یا رسول الله. مدینه شهر غم، آه ای مدینه شهر کریم بی حرم آه ای مدینه شهر غم شهر کریم بی حرم جز ماه و باران و نسیم جز دسته های یا کریم ظاهر ندارد این حریم جز ماه و باران و نسیم جز دسته های یا کریم ظاهر ندارد این حریم می آید از سمت بقی هر دم نسیم غربتش جز آه حسرت هر سحر ظاهر ندارد تربتش می آید از سمت بقی هر دم نسیم غربتش جز آه حسرت هر سحر ظاهر ندارد تربتش جانم حسن دیگر نصیب خواهرم جز چشم تر نیست وقتی تو را جز صبر و جز خون جگر نیست دیگر نصیب خواهرم جز چشم تر نیست وقتی تو را جز صبر و جز خون جگر نیست در کوچه های غربتت تنهای تنها مانده ای با خیل غم ها مانده در کوچه های غربت تنهای تر با خیل غم ها مانده آه از غریبی های تو تنهایی و زهر جفا هنگامه تشنیع تو باران تیر و نیزه ها آه از غریبی های تو تنهایی و زهر جفا هنگامه تشنیع تو باران تیر و نیزه ها جانم حسن
رحلت خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بشارت دهنده به خوبی ها و نیکی ها و هدایت کننده به سعادت و رستگاری همچنین شهادت حسن ابن علی علیه السلام نواده گرامی ایشان را به همه مسلمانان و حق جویان جهان تسلیت عرض می کنیم تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان
سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. قبل از هر چیزی سال روز رحلت جانگداز و علمناک سرور کائنات رسول مکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز شهادت نوه گرامیشان امام حسن مجتبی علیه السلام را به همه جهانیان و همه مسلمانان جهان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. امیدواریم که خداوند توفیق عنایت کند تا پیروان خوب و صادقی برای پیغمبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باشیم. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خب در فصل خزان یا پاییز هستیم و آرام آرام داریم به فصل زمستان هم نزدیک میشیم و میدانیم که به دلیل تغییرات آب و هوایی و گسترش عوامل بیماریزا و حساسیت زیاد در محیط، مشکل آلرژی و حساسیت ها زیاد میشه. برای همین امروز میخواییم با جناب دکتر مرتضی فلاح‌پور فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی یا کلینیکال صحبت بکنیم تا در مورد ای که آلرژی و حساسیت چیست، چرا به وجود میاد، عوامل شایع و دلایل عمدهش چیست، راه‌های وقایه و پیشگیریش چیست و همینطور اقدامات معالجوی چی هست، در این موارد با آقای دکتر انشاءالله صحبت بکنیم و بقیه مواردی که میتونم مد نظر جناب آقای دکتر فلاح‌پور باشه. امیدواریم که با توجه به شیوع حساسیت ها در میان مردم و خانواده ها شما هم در این برنامه ما را همراهی بفرمایید تا معلومات لازم را کسب بکنین و بعد از این معلومات برای خودتان، برای خانوادتان و برای اطرافیانتان استفاده بکنید. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم با آقای دکتر صحبت خواهیم کرد. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خدمت شما خیلی خوش آمدین.
خیلی متشکرم. منم عرض سلام و ادب دارم و به نوبه خودم این ایام رو به همه شنوندگان تسلیم می‌کنم.
آقای دکتر، در همین اول برنامه برای که ما معنا و مفهوم دقیق آلرژی و حساسیت را بفهمیم، من این سوال را مطرح میکنم خدمت شما که آیا هر کس که عدسه و ریزش داشت، یعنی آبریزش از بینی و دماغ، ای آلرژی و حساسیت است یا نه دلایل دیگه هم ممکنه که وجود داشته باشه، و ای که ما آلرژی را فقط با همین چیزها میشناسیم یا نه خصوصیات دیگه هم داره؟
بله، ببینید، واقعیت اینه که علائمی مثل عدسه، آبریزش بینی، خب تشخیص‌های افتراقی زیادی داره و بسته به شرح حال مریض، اگر یک دوره کوتاهی باشه، مثلا میگن که من 2-3 روز هست که این عدسه رو دارم، آبریزش بینی رو دارم، ترشحات بینی و در کنارش تب رو هم دارم یا نه. بنابراین یکی از تشخیص‌هایی که مطرح میشه عفونت ها هستن، عفونت های تنفسی که غالبا عفونت های ویروسی هستن. اما در واقع مهم مهمترین عاملی که باعث ترشحات طولانی مدت عدسه و خارش بینی میشه آلرژی بینی هستش.
بله.
که میتونه انواع مختلفی داشته باشه. برخی از اونها محدود به یک فصل یا زمان خاصی هست و دوباره در سالهای بعد تو همون فصل تکرار میشه. مثلا میگه من هر وقت که بهار میرسه این شکلی میشم، تا تابستون خوب میشم. برخی دیگه از انواع آلرژی بینی آلرژی سالپا یا پرنیال هستن، در تمام طول سال هستن، خیلی ربطی به یک فصل خاصی ندارن و عنوان میکنن که خیلی وقتا این شکلی هستیم، تمام طول سال هستیم، ربطی به چه فصلی باشه نداره.
بله.
و گاهی اوقات هم ممکنه شکل سومی باشه که در فصل خاص همیشه وجود داشته باشه اما در یه فصل خاص بدتر بشه. اینا میگن ما همیشه خدا اینطوری هستیم اما تابستونا دیگه افتضاح هستیم یا بهارها وحشتناک هست.
آقای دکتر، آیا همه حساسیت ها یک رقم و یک رنگ است؟ یعنی ما حتما باید عدسه بکنیم و آبریزش از بینی و خارش بینی و حلق داشته باشیم، یا اینکه نه، ممکن اشکال دیگه هم وجود داشته باشه؟
سوال خیلی خیلی خوبی بود. واقعیت اینه که خیر، من این سوال رو دوباره به نحو دیگه ای تغییر بدم و این سوال بهتر اینه که آیا آلرژی فقط در واقع محدود به بینی و پوست میشه؟ یعنی آیا فقط من هر کسی که عدسه داشته باشه یا هر کسی که خارش پوست داشته باشه این علامت آلرژی هست؟ جواب این سوال خیر هست. بهتره که اینطور عنوان کنیم که اصلا آلرژی چطور در واقع ایجاد میشه. آلرژی یک واکنش افزایش حساسیت یا واکنش نامتناسب سیستم ایمنی بدن به ماده به اسم آلرژن هست.
بله.
حالا اگر این آلرژن یک آلرژن استنشاقی باشد، می تواند این محدود به در واقع دستگاه های تنفسی بشه. پس بنابراین ما آلرژی های تنفسی داریم، می تونه در بینی باشه به صورت عدسه، آبریزش، خارش، می تونه در سینوس ها باشه و یک سینوزیت آلرژیک رو داشته باشیم، می تونه در چشم باشه به عنوان یک آلرژیک کنجانکتیوایتیس یا در واقع یک التهاب آلرژی چشم باشه، خودش رو به صورت خارش چشم، قرمز مزیه چشم، اشک ریزش نشون بده و در موارد پیشرفته تر میتونه ریه رو درگیر بکنه.
بله.
شایع ترین علت آسم هم در اطفال و هم در بزرگسالان آلرژی هست که به درستی درمان نمیشه. پس بنابراین میشه آلرژی های تنفسی. آلرژی میتونه آلرژی های پوستی باشه. بنابراین روت و روش راه در واقع اکسپوژر یا مواجهه ما اگه از طریق پوست باشه، میتونه خارش باشه، اگزما باشه، کهیر باشه، تورم پوستی یا آنژیودم باشه.
بله.
حالا اگر این راه ورود آلرژن از راه دوا خوراکی باشه، آلرژی های غذایی هست. خیلی وقت کودکان با آلرژی های غذایی دست به گریبان هستن. البته سن بالاتر، سن بزرگسالی هم ممکنه اتفاق بیفته. علائم اصلی آلرژی های غذایی غذا نخوردن هست، استفراغ هست، بعضی اوقات به صورت اسهال و حتی یبوست میتونه باشه، ممکنه در موارد پیشرفته و شدید کاهش وزن باشه.
بله.
آلرژی میتونه به خاطر ورود در واقع دارو باشه، آلرژی دارویی هست. آلرژی دارویی میتونه تظاهرات مختلفی در ارگان‌های مختلف داشته، میتونه یک هپاتیت یا درگیری کبد باشه، باز حساسیت دارویی باشه. آلرژی میتونه به خاطر گزش حشرات باشه، به خصوص زنبور، فرم بسیار بسیار شدید. و البته کشنده آلرژی میتونه شوک آنافیلاکسی باشه.
بله.
که این شوک آنافیلاکسی میتواند دوا تریگرش یا محرکش یک غذا باشد، دارو باشد یا حتی گزش حشرات باشه. بنابراین آلرژی آلرژن ها محدود به در واقع یک ارگان نیستن. تقریبا میتونیم بگیم که آلرژن همه ارگان های بدن رو بسته به راه ورود آلرژن داره بکنه.
حتی سالی باشه، که اینها اگر در زمان حوالت به خصوص قرن میتونن نفس زیاد بکنن، اما درمانش شاید تفاوت نباشه با زمان حوالت غیر زمان حوالت.
خب عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از شما که امروز هم با برنامه زربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز در خدمت جناب دکتر مرتضی فلاح‌پور، فوق تخصص آلرژی و کلینیکال ایمونولوژی، در مورد آلرژی ها و حساسیت ها صحبت شد. تعریف آلرژی ها، عوامل، علائم و نشانه های شایع و برجسته و همینطور انواع و اقسام آلرژی ها در بدن انسان و ای که اگر فردی با یک ماده خاص غذایی حساسیت داشته باشه، آیا ای به معنی محرومیت و پرهیز همیشگی از این غذا است؟ که آقای دکتر توضیح دادن که نه، دلیل نداره که ما برای همیشه کسی را از یک ماده غذایی مفید محروم بکنیم. ادامه بحث را با ما همراه باشید. با جناب آقای دکتر فلاح‌پور صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر، یکی از اقدامات و باورها ایست که بخار دادن با آب و بعضی گیاهای مخصوص که خب اینجا در ایران بخور هم گفته میشه، این تنفس بخار آب با ترکیب بعضی از داروها و گیاهان دارویی آیا برای رفع و کمتر کردن آلرژی و حساسیت مؤثر هست و نقش خوبی داره یا خیر؟
این نکته که شما فرمودید خیلی نکته مهمی هست. ببینید، واقعیت اینه که باید معنی حساسیت بسیار بسیار گسترده هست. حالا بذارید من جز جز برم. شما فکر کنید که یک نفر در واقع رینیت آلرژیک داره و این حساسیت به صورت عدسه آبریزش هستش. حالا اگر آبریزش و ترشحات غلیظ و چسبنده بشود، بله، این بخورهای مختلف، حالا صرف نظر اینکه چیزهای مختلفی، حالا گیاهان مختلفی مثل پونه، آویشن و و و چیزهای دیگه‌ای رو توش بریزن یا نریزن، میتونه باعث رقیق شدن این ترشحات بشه. بنابراین در مورد رینیت آلرژیک کمک خیلی کمی میتونه بکنه.
بله،
در مورد سینوزیت ها خود این بخور با در واقع باعث میشه که ترشحات ما رقیق‌تر بشه، فرد راحت‌تر اینها رو تخلیه کنه. بنابراین در مورد سینوزیت ها کمک بیشتری میکنه و به خصوص اگر در واقع همراه با شستشوی بینی باشه. در مورد آس متاسفانه نه تنها خیلی وقت کمک نمی کند، حتی بعضی اوقات به خصوص اگر فرد تو حمله باشه میتونه این برونکو اسپاس یا در واقع واکنش راه هوایی رو تشدید شده بکنه.
بله،
نکته بعدی اینه که خیلی وقتا من دیدم که میگن آقای دکتر ما اومدیم این بخور رو دادیم و تو آس مریضمون تو حمله آس خوب. میگم نه، قطعا اشتباه میکنین. ببینیم وقتی فرد تو حمله آس هست، باید ببینیم که این در واقع کجا درگیره. راه هوایی انتهایی که قطر در واقع زیر 5 میکرون هست، شما نمیتونید با در واقع یک پارتیکل ها و یک اجزایی رو که با قطر بیشتر از 20 میکرون به اونجا برسونید. پس این بخور خیلی به اونجا تأثیری نداشت. بنابراین باید بگیم که این حساسیت رو تفکیک باید بکنیم. در سینوزیت آلرژیک، در آدنوید یا بزرگی لوزه سوم تو بچه‌ها که دیده میشه به صورت آلرژیک اتفاق میفته یا به صورت عفونی میتونه کمک کننده باشه. در رینیت آلرژیک تأثیر کمتر و در آسم بعضی اوقات نه تنها تأثیر مثبت نداره، بلکه حتی تأثیر منفی داره.
آقای دکتر، اگر فردی مثلا با یک دوای آنتیبیوتیک یا چرخوشکن حساسیت داشته باشه، ممکنه که آلرژی تنفسی به یک چیزی دیگه هم داشته باشه و ای که آیا دو عامل حساسیت زای جداگانه میتونن همدیگر را تشدید کرده و اثرات یکدیگر زیاد بکنن یا یکی مقدمه حساسیت دیگری در جای دیگه شوه؟
ببینید، دو تا مسئله رو باید در کنار هم بذاریم. یکی این که فردی که از نظر ژنتیکی مستعد حساسیت هست و ما بهش میگیم این فرد ایتوپیک هستش، خب این در گذر زمان بله شرایط فراهم شده، پس بنابراین یک صفت ژنتیکی رو دارد و این صفت ژنتیکی فقط دنبال یک در واقع تریگر یک میگرده تا آشکار بشه، چون زمینه ژنتیکی وجود داره. حالا پس بنابراین یک توالی هست، اون آلرژی ربط به این نداره، هر دو تاشون ربط به صفت و این توالی توانایی ژنتیکی اینها دارن.
بله.
اما مرحله دوم این که پس بنابراین اینها میتونن در کنار هم باشن، ما اصطلاحاً به اینا میگیم کوموربید هم هستن یا با همدیگه وجود دارن، به خاطر اصطلاح استعداد ژنتیکی این فرد. فردی که از نظر ژنتیکی آدم ایتوپیکی هست ممکنه در بعد به تولد اگزما داشته باشه، بعد بره بالا رینیت بگیره، آس بگیره، در مواجهه با یک داروی خاص آلرژی دارویی، آلرژی غذایی بگیره.
بله.
اما حالت دومی که شما فرمودید اینه که یک در واقع کانسیکوئنس، نتیجه یک مصرفه یه چیزی، آلرژی چیز دیگه جای دیگه باشه، این هم وجود داره. یعنی من ممکنه که در واقع به خاطر مصرف و در واقع مواجهه با یک ماده در و یا درمان یک بیماری در متعاقب اون در واقع مستعد بشم و در واقع زمینه ایجاد یک آلرژی دیگه پدید بیاد.
آقای دکتر، بعضی افراد ترشحات یا خلط و بلغم پشت حلق دارن و گاهی مدت‌ها ماه‌ها ممکنه که از این مشکل رنج ببرن و آنتی بیوتیک یا چرخشکن‌های متعدد هم مصرف میکنن اما خوب نمیشن. آیا این ترشحات و خلط و بلغم میتونه که همو آلرژی و حساسیت باشه؟
بله، خلط پشت حلق چندین علت متفاوت داره. یک از شایع‌ترین علتاش سینوزیت میتونه باشه. خود سینوزیت میتواند سینوزیت عفونی باشد یا سینوزیت آلرژیک باشه.
بله.
دومین عاملش رینیت هستش که در واقع التهاب بینی هست فارغ از سینوس ها، درگیری سینوس ها. و نکته سوم در واقع ترشحات معده، ریفلاکس معده هستش. یک فرد ممکنه که فقط به صورت آیزولیتد یا جداگانه یکی از اینا درگیر باشه یا اینکه نه همزمان چند تا درگیری رو داشته باشه. اینکه ما فکر کنیم همه ترشحات پشت حلق رو قرار با آنتی بیوتیک درمان کنیم کار اشتباهی هست. بنابراین به نظر میرسه که میتواند رینیت باشه. حالا رینیت تو این سن میتونه آلرژیک باشه، میتونه نان آلرژیک باشه، میتونه رینیت آتروفیک باشه، مربوط به سنشون باشه. پس یکی از تشخیصا رینیت آلرژیک میتونه باشد، نمیگم 100% هست، نیاز به معاینه و شرح حال بهتری دارد. سینوزیتشون قطعا باکتریال نیست، میتونه سینوزیت آلرژیک باشه، میتونه اختلالات آناتومیک مثلا وجود یک انحرافی یا یک زایعه‌ای توی در واقع این آناتومی اون قسمت باشه، یا میتونه همزمان ریفلاکس هم باشد.
بله.
بنابراین برای پاسخ بهتر معاینه و شرح حال خیلی کمک کننده هست، اما جواب میتواند بله هم باشد.
خب در لحظات پایانی برنامه امروز زربان هستیم، این بحث را انشاءالله در برنامه آینده هم ادامه خواهیم داد. سپاس از آقای دکتر، تشکر از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
شبی که نور زلال تو در جهان گم شد، سپید جام سیه کرد و ناگهان گم شد، ستاره خون شد از چشم آسمان افتاد، فلک ز جلوه فرو ماند و کهکشان گم شد، و باغ سبز فلک مهر و ماه پژمردند، زمین بسر زد و لبخند آسمان گم شد. دوباره شب شد و در ازدحام تاریکی صدای روشن خورشید مهربان گم شد. پس از تو پرسش رفتن بدون پاسخ ماند، و ذهن جاده تکاپوی کاروان گم شد. بهار سید خزان گشت و باغ گل پژمرد، شبی که خنده شیرین باغبان گم شد. ترانه از لب معصوم یا کریم افتاد، نسیم معجزه گل زبوستان گم شد. شکست قلب صبور فرشتگان از غم، شبی که قبله توحید عاشقان گم شد. رسید حضرت روح الامین و بر سر زد، کشید صیحه دل گفت بوی جان گم شد. ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با بخش خبری این ساعت از رادیو دری در خدمت شما باشم. فرا رسیدن سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت یکایکتان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. مراسم عزاداری سال روز رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام صبح امروز در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین عالی در سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بزرگترین تجلی و ظهور پروردگار خواند و گفت که بهترین معرفی کننده آن وجود مقدس خداوند است که در قرآن کریم پیامبرش را از مردم در میان مردم دلسوز و حریص بر هدایت مردم و رؤوف و بسیار مهربان با مؤمنین معرفی میکند. همچنین مداح اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به نوحه خوانی و ذکر مصیبت پرداخت. همزمان با فرارسیدن 27 صفر در پاکستان هم شیعیان این کشور و ایرانیان مقیم در سوگ رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و در ایام سالروز شهادت دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام مراسم عزاداری برپا کردند. شیعیان پاکستان در شهرهای اسلام آباد، راولپندی، کراچی، کویتل، لاهور، پیشاور، ملتان و بسیاری دیگر از شهرهای پاکستان شب گذشته با حضور در حسینیه ها، مساجد و مراکز اسلامی در روزهای پایانی دهه آخر ماه صفر در عزای جانسوز پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام مراسم عزاداری برپا کرده و اشک ماتم ریختند. این آیین‌ها تا روز پنجشنبه مصادف با ایام سالروز شهادت امام هشتم شیعیان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هم ادامه خواهد داشت. سخنگوی طالبان ضمن اعلام این که مولوی عبدالکبیر به عنوان معاون سیاسی صدر اعظم افغانستان اظهار داشت که به تازگی 38 نفر به مقامات بلند رتبه نظامی و غیر نظامی در این کشور تعیین شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که مولوی عبدالکبیر به عنوان معاون سیاسی صدر اعظم و ملا عبدالمجید آخوند به عنوان سرپرست وزارت شهدا و معلولین افغانستان تعیین شدند. همچنین ملا عبدالرازق آخوند به عنوان معاون وزارت شهدا و معلولین، مولوی سخاءالله به عنوان معاون وزارت معارف، مولوی شمس الدین پهلوان به عنوان معاون وزارت زراعت، مولوی مطیع الحق به عنوان سرپرست هلال احمر و ملا نورالدین ترابی به عنوان معاون هلال احمر یا سرمیاشت تعیین شدند. گفته می شود که مولوی عبدالرشید به عنوان معاون شاروالی کابل، مولوی سردار محمد به عنوان رئیس تمیز حوزه جنوب غرب، شیخ محمد حنیف به عنوان رئیس تمیز حوزه جنوب شرق، ملا محمد علی آخوند به عنوان رئیس امور اطلاعات وزارت دفاع، مولوی نصرالله مطیع به عنوان رئیس تعلیمات و پرسنل وزارت دفاع، تیمورشاه آخوند به عنوان رئیس امور لوجستیکی وزارت دفاع و ملا امیرخان حقانی به عنوان رئیس امور تأسیسات و مالکیت‌های ساختمانی وزارت دفاع افغانستان تعیین شده است. بر اساس اعلامیه طالبان، مابقی این تعداد نیز به عنوان فرماندهان و معاونین آنان در ولایات قندهار، کابل، مزار شریف، هرات، هلمند، قندوز، لغمان و پکتیا تعیین شدند. سخنگوی طالبان نامه منتسب به این گروه درباره ایجاد محدودیت‌های مذهبی در افغانستان را تکذیب کرد. محمد نعیم سخنگوی طالبان روز دوشنبه نامه منتشره و منتسب به صدر اعظم دولت موقت طالبان را تکذیب کرد. نامه‌ای که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی و برخی سایت‌های خبری منتسب به طالبان منتشر شده، مربوط به محدودیت جدید این گروه برای مذاهب در افغانستان است. در این نامه آمده که مراسم و محافل مذهبی در افغانستان نباید مخالف با دستورات مذهب حنفی باشد. همچنین در بخش دیگری از این نامه آمده بود که تمام کارمندان درجه اول حکومت باید پیرو مذهب حنفی باشند. تیاره کمک اهدایی جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان در میدان هوایی کابل بر زمین نشست و به مقامات دولت موقت طالبان سپرده شد. پنجمین محموله کمک‌های جمهوری اسلامی ایران امروز با حضور کاردار سفارت ایران در میدان هوایی کابل به مقامات دولت موقت طالبان تحویل داده شد. بنابر اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، این محموله مواد غذایی و بهداشتی از طرف هیئت سرمیاشت جمهوری اسلامی ایران به مقامات سرمیاشت افغانستان تحویل داده شد تا در بین نیازمندان این کشور توزیع شود. روز گذشتن چهارمین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران شامل مواد غذایی و بهداشتی از مرز زمینی دوغارون به افغانستان رسید و به مسئولان طالبان در این مرز تحویل داده شد. محموله روز گذشته 94 تن با 6 دستگاه تریلی به افغانستان منتقل شد. سفارت روسیه در افغانستان اعلام کرد که 5 تروریست داعشی در نزدیکی این مکان دیپلماتیک در کابل به هلاکت رسیده و 3 تن از اعضای این گروهک تروریستی نیز تسلیم شدند. ذبیح الله مجاهد، معاون سرپرست وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی و همچنین سخنگوی طالبان، هم پیشتر اعلام کرده بود که نیروهای ویژه طالبان در عملیاتی در شمال کابل پایتخت افغانستان تعدادی از عناصر گروهک تروریستی داعش را به هلاکت رساندند. همزمان خبرگزاری افق نیز به نقل از یک مقام طالبان نوشت که تروریست‌های داعش در یک خانه در منطقه خیرخانه مستقر بودند. این خبر در حالی منتشر شده که روز دوشنبه بر اثر انفجار مهیب بمب در مسیر حرکت مسئولان طالبان نزدیک یک مسجد در مرکز کابل چند تن کشته و زخمی شدند که گروهک تروریستی داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد با تایید این انفجار اعلام کرد که در این انفجار افراد غیر نظامی هدف قرار گرفتند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و قائم مقام وزیر امور خارجه پاکستان درباره تقویت روابط دو کشور همسایه و توسعه مناسبات منطقوی و بین المللی دیدار و گفتگو کردند. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران، امروز در دیدار با سهیل محمود، قائم مقام وزیر امور خارجه پاکستان، با خرسندی از سفر به این کشور ابراز امیدواری کرد که موانع و مشکلات موجود در روابط دو کشور مرتفع شود. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران صبح امروز وارد پاکستان شد. باقری کنی قرار است در سفر یک روزه به اسلام آباد با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه نیز دیدار و گفتگو کند. سفیر ایران در لبنان و صدر اعظم این کشور با یکدیگر دیدار و درباره روابط دو جانبه رایزنی کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، سید محمد جلال فیروزنیا، سفیر ایران در لبنان امروز با نجیب میقاتی، صدر اعظم لبنان، دیدار کرد. در این دیدار درباره مسائل کلی و روابط میان لبنان و ایران بحث و رایزنی شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان پیشتر با تاکید بر این که آمریکا حق مداخله در روند ارسال سوخت به لبنان را ندارد، گفت که تهران برای ساخت نیروگاه برق در کشور لبنان آمادگی دارد. لبنان در نتیجه تحریم‌های آمریکا از یک سال و نیم پیش با وخامت اوضاع اقتصادی از جمله کمبود سوخت روبرو است. و بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم سابق رژیم صهیونیستی، با حمله به کابینه این رژیم به رهبری نفتالی بنت خواستار سرنگونی آن شد. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست نوشت که نتانیاهو در جلسه افتتاحیه کنیست کابینه فعلی رژیم اسرائیل را خطرناکترین کابینه برای امنیت رژیم و امنیت اسرائیلی‌ها از زمان تأسیس آن توصیف کرد. صدر اعظم سابق رژیم صهیونیستی به ناتوانی این رژیم در مقابله با بیماری کرونا اشاره کرد و گفت بنت قول داده بود که وقتی صدر اعظم شد ظرف 5 هفته برای مهار بیماری کرونا تغییر اساسی ایجاد کند، اما تغییر اساسی که رخ داد یک تغییر خطرناک بود و رژیم را به سمت بدتر شدن سوق داد. نتانیاهو تصریح کرد که کابینه بنت نه تنها نتوانست ویروس کرونا را کنترل و شکست دهد، بلکه در همه موارد مربوط به پرونده هسته‌ای ایران که بزرگترین تهدید برای وجود اسرائیل است شکست خورد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
نشرات رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس به ساعت 3:10 وقت افغانستان رسیدیم. از علاقمندان برنامه داستان تمثیلی دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست دارم.
من چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی بیر پیلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه با شما فکر میکنم حتی شو که خواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما می نویسیم بعضی قصه ها هم ما را می نویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان روزهای آخر نویسنده طیبه سفری
چرا لب به تهمت نزدی مرد؟ سخت در اندیشه ای چه شده است؟
مگر نمیدانی زن پیامبر خدا مدت است که بیمار شدند میترسم ایشان را از دست بدهیم
خدا نکند این چه حرفی است که میزنی؟ از حال ایشان خبر داری؟
خیر اما بیماری ایشان جدی است امروز در بازار با دوستم یمامه در این مورد سخن می کردیم
خوب
او هم مثل من نگران پیامبر بود اکثر مسلمانان بیم دارند بیماری پیامبر خدا بهبود نیابد
این چی سخنی است که می گویی مرد مگر می شود بهبود نیابد او پیامبر خداست از هر کسی به خداوند نزدیکتر است حتما خداوند او را شفا می دهد
آری یمامه هم همین سخن را می گفت گفت خداوند پیامبرش را تنها نمی گذارد
آره درست است هراس به دل راه مده حتما ایشان شفا خواهند یافت
اما من دلم آرام نمی گیرد می ترسم ایشان ما را تنها بگذارند
امیدت به خدا باشد توکل کن به خدا
شاید بهتر باشد که دست به دعا برداریم و برای بهبودی پیامبر خدا دعا کنیم
آره فکر خوبی است از امروز قدر بیشتر در مسجد بمان
آری همین کار رو میکنم باید به یمامه هم بگویم با هم دیگر دعا کنیم بهتر است
خداوند بزرگ است تشویش به دل رحمتی مرد
و پیامبر خدا این خبر رسید که مردم از وقوع مرگ شما بسیار اندوهگین هستند و تشویش دارند. پیامبر با شنیدن این خبر از بستر بیماری بلند شد و به کمک حضرت علی علیه السلام به مسجد رفتند. مسلمانان هنگامی که دیدن پیامبر به مسجد آمده بسیار خوشنود شدند و همه دور پیامبر را گرفتند.
آره رسول خدا آمدن
رسول خدا
یا رسول الله گویا حالتان بهتر است که از بستر بیماری برخواسته اید
اما آثار بیماری هنوز از چهره مبارکتان دیده می شود رنگتان قدری پریده است یا رسول الله
پیامبر مسلمانان را به آرامش و سکوت دعوت کردند آنگاه به منبر رفته و فرمودند و من خبر دادند که شما از مرگ پیامبر خود در هراس هستید. آیا پیش از من پیامبری را می شناسید که عمری جاودانه داشته باشد؟ آگاه باشید که من به رحمت پروردگار خواهم پیوست، همانطور که شما نیز به رحمت پروردگار خواهید پیوست. پیامبر سپس از منبر پایین آمدند. به علت ضعفی که داشتند قادر نبودند به تنهایی قدم بردارند. از همین خاطر حضرت علی علیه السلام بازوی پیامبر را گرفت و پیامبر با کمک ایشان به سمت منزل از مسجد بیرون رفتند.
چه فکر میکنی دوست من؟ مدت زیادی است که سر به زیر انداخته ای و سخنی نمیگویی.
چه بگویم؟ به پیامبر خدا فکر میکردم. ارادت من بر رسول خدا بر کسی پوشیده نیست.
درست است.
میدانی اماما، یاد روزی افتادم که از رسول خدا خواستم به عیادت پدرم بیاید.
خب؟
و ایشان با این که از پدرم بسیار بدی دیده بود پذیرفت.
عجب، به راستی چی شد که رسول خدا به دیدار پدرت آمد، حالان که پدر تو عبید الله ابن عبید ریاست منافقین مدینه رو به عهده داشت و تا جایی که می دانم از هیچ آزاری نسبت به پیامبر و یارانش مضایقه نکرد؟
درست است. می دانی من مثل پدرم نیستم و پیامبر را بسیار دوست می دارم.
درست است، این را همه می دانم.
پدرم به شدت بیمار شده بود و در بستر مرگ بود. با اینکه موافق عقاید پدرم نبودم، هر روز به دیدنش می رفتم و از او پرستاری می کردم، زیرا که از رسول خدا احادیث فراوانی در مورد احترام به والدین شنیده بودم.
درست است، درست است.
روزی از رسول خدا خواستم به عیادت پدرم بیایم.
خب چه شد؟ آیا ایشان پذیرفتند؟
پیامبر پذیرفتند و به دیدن پدرم هم آمدند. آنگاه با کمال محبت با پدرم سخن گفتند و حالش را جویا شدند.
البته از رسول خدا جز این هم انتظار نمی رفت.
پدرم از پیامبر خواست تا ایشان بر جنازه‌اش نماز بخواند و پیامبر نیز پذیرفت.
شگفت.
آنگاه از پیامبر درخواست کرد تا لباس خود را از تن در آورد و به او بدهد.
شگفت. خب پیامبر چه کردند؟
پیامبر هم چنین کردند و لباس زیرین خود را به پدرم دادند و همان گونه که پدرم خواسته بود بر جنازه‌اش نماز خواندند.
این رفتار رسول خدا با دشمنانش بود. دیگر باید دید که با دوستان خود چه خواهند کرد.
آری، و ما اکنون چنین مردی را در بستر بیماری و از دست رفتن می‌بینیم و هیچ کاری نمیتوانیم انجام دهیم.
امیدت به خداوند باشد. انشاءالله که خداوند خود رسولش را شفا خواهد داد.
روز بعد پیامبر همراه با یارانش و حضرت علی علیه السلام به زیارت بقی رفتند. ایشان در حالی که به حضرت علی علیه السلام تکیه کرده بودند قدم بر می داشتند. سپس ایشان فرمودند: کلید گنج های ابدی دنیا و زندگی ابدی در آن در اختیار من گذاشته شده و بین زندگی در دنیا و لقای خداوند مخیر شدم، ولی من ملاقات با پروردگار را ترجیح دادم و آن را انتخاب کردم.
براستی پیامبر از ملاقات با خداوند سخن می کرد؟
همین طور است. سخنان این چند روزه پیامبر بوی خداحافظی می دهد.
ای وای، هیچ بهبودی در ایشان حاصل نشده؟
خیر خیر، هر روز ضعیفتر می شوند به قدری که قادر نیستند به تنهایی راه بروند.
میگویم یعنی امت پیامبر یتیم میشه.
خدا نکند، من حتی نمیتوانم تصورش را بکنم. پیامبر قسم سخن میکرد که گویا این واقع قدیست و اتفاق خواهد افتاد.
همکرون پیامبر خدا کجا هستند؟
در خانه همسرشان ام سلمه بسر میبرند. هر روز که ناتوان و رنجور به مسجد میآیند، به منبر رفته و مسلمانان را موعظه میکنند. سخنانشان بوی فراق میدهد.
ای وای، او پیامبر خداست. بیشک از چیز آگاه است که ما از آن بیخبریم.
آری، براستی که این چنین است. نمیدانی هر بار که پیامبر را آنگونه بیمار میبینم چه حالی میشود.
در روزهای آخر پیش از رحلت، پیامبر به حضرت علی علیه السلام وصیت کردند که او را غسل و کفن کند و بر جنازه مبارک ایشان نماز بخواند. بعد از چند روز بیماری پیامبر شدت یافت. با این حال ایشان پیوسته اطرافیان خود را به حقوق مردم و توجه به مردم سفارش می کردند.
سلام دوست من.
سلام برادر، چه شده است؟ رنگ به چهره نداری؟ نکند خدای نکرده بیمار شده باشی؟
خیر، حال من خوب است، اما نگران پیامبر خدا هستم. شنیدم بیماری ایشان شدت یافته است.
آری درست است، ایشان حتی نتوانستند به مسجد بیایند و اکنون در بستر بیماری هستند.
باور کن دوست من، شبها خواب به چشمم نمی آید. در اندیشم که حال پیامبر خدا چه خواهد شد.
در این روزها همه ما مسلمانان چنین وضعی را داریم دوست من. این روزها باید بگویم که حال هیچ کس خوب نیست.
یمامه؟
بله،